bir tavrı olduğu mümkün bir laf. Fakat İslam sükürü gurbetin asla yemiş. Allah'u senin alim Allah'u veliyyum lakum. Kurduhum min el-zalamat eylem yolu kalledi.
Keferu evliyâuhumu tağut. Yukhrucunahum min el-nur eylem-zulamat. Ulaveke ashabun nârhum fiha. Khalidun.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این بیت که و توحیده افن الزوات برأسها و فی المحق تمسون ثم محوون برتبتی. توحید او تمام زوات را برأسهی فانی می کند که در محق و تمس و محو به رتبه به درجه درجه رتبه رتبه محو میشن. عرض کردیم این سه تا اصطلاح فلسفی هن، یعنی جناب شیخ الرئیس در اشارات در مقامات العارفینشون از مراتب فنا به این سه نام نام بردن که حالا در عرفان اصطلاحاً میگیم فنای افعالی یا توحید افعالی، توحید اسمایی، توحید ذاتی، که در مرتبه توحید افعالی عارف همه فعل رو فعل خدا میبینه، کمرنگ میشن خلق، یعنی رتبه رتبه خلق کمرنگ میشن. در مرتبه توحید اسمایی همه صفات رو فانی در حق میبینه و در توحید ذاتی حتی ذوات اشیا رو هم فانی در حق میبینه که جز حق چیزی دیگه باقی نمیمانه، که اینجاست که قیامت عارف قیام میکنه. یکی از مراتب قیامت همین مرتبه است که اشیا فانی میشوند در دید شهود عارف، که به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. خب که این گفتیم همون لقاء اللهه. در دعای کمیل کامل میخونیم یا غایت آمال العارفین، ای آرزوی، ای غایت آرزوی عارفان، ای نهایت آرزوی عارفان. نهایت آرزوی عارفان رسیدن به لقاء الله، که عارف چون معرفت داره آرزوی او با جاهل خیلی فرق میکنه. شما اگر در الهی نامه آقا جان دقت کنید، یک سری از الهی ها میگه الهی شکرت، الهی شکرت، خیلی داره، خیلی عباراتی هست که میگه الهی شکرت که اینگونه شد، الهی شکرت که آنگونه شد. اینها اون نعمات خاصه الهیه هستند. یک سری الهی ها هست که آرزو میکنن ایشون، یا میگن خوشا الهی، خوشا آنان که در فلوات عشق تو حایمند و از خود به در شدند و به تو قائمند. الهی خوشان دم که در تو گمم. اینا مربوط به حالاتشونه، این زیباترین حالات که میگه خوشا. یا بعضی جاها آرزو میکنن، اون آرزوی عارفان. ببینیم در نظر عارف چه چیزی مهمه، عارف چه آرزویی داره، عارف به چه چیز میگه خوشا. خوشا که به من پول دادی، به من مال دادی. الهی اگر به حسن مال میدادی و حال نمیدادی، از بیچارگی چه میکرد؟ حالا به این مضمون اونجاهایی که میگه خوشا، اون آرزوهای دست یافته است، یا اونجاهایی که آرزو میکنند نه، آرزوی عارفانه که انسان باید فکرش رو به این رتبه بکشه و چنین آرزوهایی داشته باشه که اینها خیلی مهمه. چون ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، گوشت و پوست و بدن ما که با حیوانات شریکیم، غذا خوردن و خونه داشتن و مال داشتن و اینا که یزید و معاویه اینا هم دارن همه رو. حالا از یکی خونش بزرگتر یکی کوچکتر، اون چیزی که مختص انسانیته و انسان باید چنین آرزویی داشته باشه یا چنین تمنایی داشته باشه، باید ببینیم عارفان چی آرزو میکنن که ما هم اون آرزو رو در دل بپرورانیم. لذا وقتی الهی نامه رو میخونید با این دقت بخونیم که ایشون چه آرزو میکنه، چه چیزهایی براش ارزشه و چه چیزهایی ضد ارزش. چون انسان جاهل خیلی وقت آرزوهایی میکنه که به ضررشه. در وحی قدیم، وحی که به انبیاء پیشین میشده، روایت شده چنین عبارتی آمده که مسکین ابن آدم تسره ما یضره، بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش، شادش میکنه چیزی که به ضررشه، آرزو میکنه چیزی که به زیانشه. حالا وقتی که الهی نامه رو میخونیم با این دقت بخونیم که آرزوی اونها چیه، بابت چه چیز خدا رو شکر میکنن. یا غایت آمال العارفین، نهایت آرزوی عارفان رسیدن به لقاءه. و لقاء چیه؟ همین مبحثی که شهود این مطلب در بیت بعد میفرمان اذ لم یکن غیر الوجود فمن سواه فلیس سوا نور الوجود به بقعتی، و اگر جز وجود نیست پس غیر کیست، بنابراین جز نور وجود در بقعی نیست. بحثش رو در اون جلسه مطرح کردیم که ما جز وجود نداریم، وجود مقابلش عدمه، عدم هم گفتیم یعنی نیستی، و گفتیم اصلا نیستی نیست، چون اگر نیستی بود میشد وجود، اگر نیستی باشد میشود وجود. پس اصلا نیستی نداریم، هر چی به دنبالش بگردیم نیستی عدم پیدا نمی کنیم، هر چی که هست وجوده و این وجود یک شخصه. وحدت شخصیه وجود که میگن، این وجود یک شخصه که غیر نداره، ضد نداره، شریک نداره، احد، یکتا، صمد، و اون صفات کمالیهی که برای حق تعالی میاریم. خب وقتی غیر وجود نیست، جز وجود نیست، غیر کجاست؟ دنبال غیر بگردیم. همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو. مگه جز خدا هست اصلا؟ مگر شما جایی رو میتونید پیدا کنید که وجود اونجا نباشه؟ میشه جایی رو پیدا کرد که وجود اونجا نباشه؟ یعنی حق اونجا نباشه، خدا اونجا نباشه. وقتی انسان به این رسید میبینه اصلا جای غیر باقی نمیمونه، جای غیری باقی نمیمونه، و این عرض کردیم توحید مراتبی داره و این توحید عارفانه، اون نهایت توحیدی که عارفان بهش رسیدن، منتها این به صورت علمی داریم مطرح میکنیم. اون کسی که به شهود این میرسه، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. وقتی انسان جز خدا نمیبینه، پس جز زیبایی نمیبینه. وقتی به این مرتبه میرسه جز زیبایی نمیبینه. حتی تو سرزمین کربلا که حضرت زینب فرمود و ما رأیت الا الجمیل، من جز زیبایی چیزی ندیدم. در عبارت آقا امیر مؤمنان هست که به این مضمون، سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نغمته، منزه است آن خدایی که وسعت داده است رحمت خودش را برای اولیاءش در اون شدت نغمت. در شدت نغمت اونها رحمت واسعه الهی رو میبینن، اون جمیل رو میبینن، جمال رو میبینن. حالا در شهود انسان چه حالتی داره و چی میبینه چیزی نیست که به گفتگو درست بشه. و اینجا هم حالا بحثمون بحث علمه، تا انسان با دو بال علم و عمل بتونه به طرف توحید پرواز کنه و تا چه افقی بتونه بالا بره. اما در بیت قبل بحث در مورد مراتب بود که محق و تمس و محو. خب وقتی به اون محو میرسه میگه وقتی جز وجود نیست غیر کجاست؟ چون شاید کسی اشکال کنه بگه شما این محق و تمس و محو و این مراتبی که دارید میگید یه چیزهای ذهنی برای خودتون درست کردید، با حقیقت وفق نمیده. میگه نه خیر، ما استدلال میکنیم، استدلالا اثبات میکنیم که جز وجود نیست، لذا غیری وسط نیست. اگر عارف جز خدا نمیبینه چون جز خدا نیست، و این رو علمن ما اثبات میکنیم. بنابراین جز نور وجود در بقعی نیست. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، کعبه و بتخانه یکیست. وقتی انسان نور وجود براش متجلی میشه میبینه در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. در مرشد من پیر مغان شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست، جایی نیست که جلوه حق نباشه. لذا جز نور وجود رو در جایی جز نور وجود رو نمیبینه. حق و وجود در تحقق مساوقند و وجود و واحد در آغاز همرازند. وقد ساوق الحق الوجود تصادقا و ساوق الوجود الواحد فی البدیعتی. حق و وجود در تحقق مساوقند، یعنی ما وقتی میگیم حق یعنی وجود، یا میگیم وجود یعنی حق، وجود داره یعنی حقه. اصلا ما چیزی رو میگیم باطل که وجود نداشته باشه، چیزی رو میگیم باطله، کسی خبری میده به شما این خبر کذبه. چرا کذبه؟ چون در خارج تحقق نداره، چون در خارج وجودی نداره. لذا شریک خدا یک دروغه، شریک خدا یک دروغه. حق مساوق وجوده، میگه عدم جان برادر یک دروغ است. عدم جان برادر یک دروغ است. همیشه کوچه هستی شلوغ است. حق و وجود در تحقق مسابقند. که حالا مبحثی داریم که در ابیات بعد مطرح میشه که اگر ما میگیم حق، اگر میگیم وجود، اینا یک چیزن. در بیت‌های بعد میفرماند و وجود و واحد در آغاز همراز آمدن. وجود و واحد، وجود یک واحده، یکیه. و جالب اینه که وجود به حروف ابجد میشه 19 تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم، و واحد هم میشه 19. یعنی عدد وجود با عدد واحد یکیست. چه بگیم وجود، چه بگیم واحد، چه بگیم حق، یک چیز گفته ایم. از اون حقیقت چجوری تعبیر کنیم؟ از مبدأ چجوری تعبیر کنیم؟ چه اسمی براش بذاریم؟ قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم یه نکته ای رو باید عرض کنیم خدمت عزیزان، و اون اینه که خود حضرت آقا هم در این زمینه رساله ای دارن، حالا مستقل یا در ضمن کتاب های دیگه است، الان خاطرم نیست، به این صورت که اسماء الله توقیفی هن. بحث توقیفیت اسماء، بحث توقیفیت اسما چی میگه؟ در توقیفیت اسما میگیم ما حق نداریم اسمی رو برای خداوند قرار بدیم یا خداوند را به اسمی بخوانیم جز آن که شریعت برای ما گفته است. یعنی در قرآن یا روایات آمده. اسم دیگه ای نمیتونیم براش بذاریم. مثلا نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود اسم درست کنیم از طرف خودمون. فقط خدا رو به اون نامهایی میتونیم بگیم که خود خداوند یا سفیران او به ما تعلیم کرده اند، حتی اگر اون اسم مشعر به کمال باشه، اون اسم معنای کمالی داشته باشه. به جهت بعضی از امور که حالا در این زمینه هم علما مطلب زیاد گفتن در زمینه توقیفیت اسماء، که اسما توقیفی هن، فقط اون اسمایی رو حق داریم اطلاق کنیم که خداوند یا سفراش در موردش گفته باشن. اما اینکه چرا نمیشه گفت، یکی از چیزهایی که گفتن اینه که در بعضی از کلمات معانی هست که اون معانی مشعر به نقصه، لذا اگر این اسم رو بر خدا اطلاق کنیم نفهمیده داریم یک نقصی رو به خدا نسبت میدیم. مثلا عارف، ما در میان اسماء الله، اسماء خداوند عارف نداریم. نمیشه به خدا گفت یا عارف. چرا؟ اول دلیلش اینه که در شریعت نیامده چنین اسمی برای خدا. دومن در معنای عارف یک نقصی هست، و اون اینه که عرفان یعنی شناخت. در فارسی میگیم شناخت، عربی میگیم عرفان، فارسی میگیم شناخت. عربی میگیم عارف، فارسی میگیم شناسا. در عرفان یه نقصی هست در کلمش، و اون یاداوری بعد از نسیانه، یاداوری بعد از فراموشی. شما یه آقای رو سالیان پیش دیدید، الان میبینید چو میگه آقا منو میشناسی؟ شما میگید نه. میگه من فلانیم، فلان جا بودم. شما میگید ها ها شناختم. شناختم یعنی قبلا علم داشتم، فراموشم شد، حالا به یاد آوردم، شناختم. پس در عرفان، در کلمه عرفان، یک معنای نقصی به معنای نسیان درش مزمره. اگر به خداوند اطلاق عارف کنیم، یعنی اون اطلاق نسیان رو هم به خدا ضمنی اطلاق کرده ایم. یعنی اصطلاحاً گفتیم بعضی از کلمات کاشفیت دارن، کاشفیت دار از یک نقصی، و بعضی از کلمات هم اصلاً بی‌ادبیه. بعضی از کلمات بخوایم اطلاق کنیم به خداوند بی‌ادبیه، شاید معناش صحیح باشه ولی بی‌ادبیه. مثلا یه عالمی چند تا کتاب دستش داره میبره، حمال یعنی چی؟ کسی که چیزی رو حمل میکنه میگیم حمال. خب ما به این عالم میتونیم بگیم یا حمال، داره حمل میکنه، خب درسته این حماله، ولی ما نمیتونیم بهش بگیم یا حمال چون بیادبیه. درسته ولی بیادبیه، باید به اسم دیگه ای بخونیم. وله الاسماء الحسنا، برای او اسماء حسنا و زیباست. پس در توقیفیت اسماء بحث در این شد که ما به خداوند هر اسمی رو نمیتونیم اطلاق کنیم. اسم از خودمون در بیاریم، اون اسمی که تو داری از خودت در میاری معلوم نیست به چی اشاره میکنه، اسم کیه. خداوند یه اسم، اسماء مشخصی داره. حالا یک بحث دیگه هم در عرفان هست در این توقیفیت اسماء، که این اسماء هر کدوم یک محل تجلی دارن، و اون محل تجلی اونها توقیفیه، وقفه، که این حالا یه بحث عرفانی میشه از توقیفیت اسماء. فعلا به اون کار نداریم، اون در بحث اسماء الله که پیش میاد عارفان اون بحث رو پیش میکشن و میگن به همین دلیله که اسماء توقیفیان، چون هر اسمی تجلیش موقوفه، وقف شده است، محلی داره برای تجلی. به همین دلیل هر اسمی رو نمیشه به خدا نسبت داد، چون اسما هر کدوم یه محلی دارن، یه جلوهی دارن، یه کاری دارن، شأنی دارن. اما گاهی وقت هست که ما نمیخواییم برای خداوند اسم بذاریم، مثلا همین واجب الوجود، به خداوند میگیم واجب الوجود. طرف بگه آقا پس چرا شما به خدا میگید واجب الوجود؟ میگیم این معنای اسمی نیست، این معنای وصفیه. ما نخواستیم برای خداوند اسم بذاریم، میخواییم او رو وصف کنیم، میخواییم او رو معرفی کنیم، نه اینکه برای او اسمی قائل بشیم. یعنی کسی نمیاد بگه خداوند، اگه میگیم خداوند واجب الوجوده یعنی اسمش واجب الوجوده، نه، میخواییم به این وسیله حق تعالی رو وصف کنیم. پس بعضی از اسمایی که ما برای حق تعالی به کار میبریم جنبه وصفی داره نه اسمی، این رو یادمون باشه. چون وقتی پیش میریم میبینیم که از این مبدأ، از این حقیقت که ما میگیم خدا، از این حقیقتی که ما بهش میگیم خدا، هر طایفه‌ای، هر ملتی، هر نهلهی یک تعبیری کرده که اینجا هم در بیت بعدی میخونیم که وقد عبروا عنه بعقل و وحدت وقد افسحوا عنه بعشق و نقطه. یعنی چی؟ یعنی از او به عقل و وحدت باز گفتند و از او به عشق و نقطه زبان گشودند. یعنی بعضی‌ها گفتن او عقله، خداوند عقله، بعضی ها گفتن وحدته، حالا یا واحد، واحد تعالی، یکی. اونم چرا حالا میگن یکی؟ واحد من جمیع الجهاته. همینجور ادهی میگن عشق، ادهی از اون مبدأ به عشق تعبیر کردن. مثلا جناب فخرالدین عراقی در لمعات مبنا رو بر عشق گذاشته که عشق یک حقیقتی است مطلق که جلوه ای از آن عاشق است و جلوه ای از آن معشوق. معشوق و عشق و عاشق هر سه یکی است اینجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار داره. پس بعضی از او به عشق تعبیر کردن و بعضی هم گفتن او نقطه است، از او به نقطه تعبیر کردن. چرا؟ اینا دلیل داره دیگه، هر کدومشون دلیلی دارن برای این اطلاقاتی که کردن. برای اینکه نقطه مبدأ وجوده، نقطه مبدأ وجوده. چجور نقطه مبدأ وجوده؟ امتداد نقطه میشه چی؟ خط. خط امتداد نقطه در یک جهته، در طول. وقتی نقطه در عرض هم امتداد پیدا میکنه چی به وجود میاد؟ سطح. سطح امتداد نقطه در عرض و طوله. وقتی در عمق هم امتداد پیدا میکنه چی به وجود میاد؟ حجم. حجم امتداد نقطه در عرض، طول و عمق. پس این نقطه است که با امتدادش حجم رو به وجود میاره. و این موادی که میبینیم، حالا حجمی که میبینیم، اماکن، اینهایی که حالا وجوداتی که هستن. از اون طرف نقطه با امتدادش خط رو به وجود میاره و خط با شکل‌های مختلف حروف رو به وجود میاره و حروف با ترکیب شدن کلمات و کلمات با تألیف شدن جملات و کتاب‌ها و رساله‌ها و و و اون چی که میبینیم. مبدأ همه اینا چیه؟ نقطه است. پس نقطه در ذات خودش دارای طول، عرض، عمق بگید نیست، چون اگه طول داشته باشه میشه خط، عرض داشته باشه میشه سطح، عمق داشته باشه میشه حجم. پس نقطه در ذات خودش منزهه از طول و عرض و عمق. تنزیه میکنیم دیگه. لذا بعضی از اهل معرفت از اون حقیقت به نقطه تعبیر کرده اند، از اون حقیقت به نقطه تعبیر کرده اند. همون جوری که حالا در لسان شریعت هم هست که همه قرآن جمع در تحت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیمه. گاهی وقت از او تعبیر میشه به عشق، ادهی تعبیر میکنن به نقطه، ادهی میگن او عقله. عقل چون منزه از جسم و نفس، مجرده، مجرد تام. خواستن تنزیه کنن او رو، گفتن او عقله، عقل صرف. و بعضی ها گفتن او وحدته. جناب قونوی، صدرالدین قونوی، ظاهرن در نفحات می فرماد اقرب، یعنی نزدیکترین لفظی که ما پیدا کردیم برای این حقیقت وجوده. نزدیکترین لفظی که پیدا کردیم که از اون حقیقت تعبیر کنیم وجوده. دیگه بهتر از این لفظ پیدا نکردیم که از او تعبیر کنیم. و تازه این لفظ وجود رو هم که میگیم برای تفخیمه، برای تفهیمه، ولا او از این هم منزه و مجرده، حتی از این هم وسیع تره. ما دیگه نزدیکترین چیزی که پیدا کردیم این عبارته، این کلمه است. و در شریعت اون اسمی که مشیر به اون حقیقت باشه، مشیر به اون حقیقت وجود باشه، که حالا ما اسمشو گذاشتیم وجود، چیه؟ هو. لفظ هو که قول هو الله، بگو هو الله هست، قل هو الله احد. و هو اسم، ضمیر نیست، یادمون باشه. اینو البته در انسان و قرآن بحثشو گفتیم با عزیزان که هو ضمیر نیست، هو اسم. اینجا ها نه، اینکه هو خودش به خودی خود ضمیره هو، اما در قول هو الله احد یا شهد الله انه لا اله الا هو، اینجا اسمه، چون ندا بر سر ضمیر در نمیاد. مثلا نمیتونیم بگیم ای او، میگیم ای او نمیشه بگیم، لذا یاهو نمیشه بگی، چون یاهو یعنی ای او. پس اینجا هو ضمیر نیست، اسمه، اسمیه که اشاره به اون ذات داره، اشاره به ذات داره. یا هو که به فرموده امیرالمومنین عماد توحیده، یا هو عماد توحیده. شهد الله انه لا اله الا هو. خب پس هر طایفه‌ای خواستن از او تعبیری بیارن، خواستن به اون حقیقت اشاره‌ای کنن، یک جوری معرفی کنن چیزی رو که قابل معرفی نیست، وجود تعریف نداره، وجود تعریف بر نمی داره، نمیشه وجود رو تعریف کرد. از شدت ظهور، از شدت ظهور نمیشه وجود رو تعریف کرد. حالا یه اسمی خواستن بذارن که به او اشاره کنن، عده‌ای گفتن وجود، عده‌ای گفتن واحد، عده‌ای گفتن عقل، عده‌ای گفتن عشق، عده گفتن نقطه. حالا علت اینا همه یک چیز میگن، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. حالا چرا این هر کسی یه اصطلاحی میاره؟ میفرماد ولی الناس فی ما یعشقون مذاهبو خلیقتهم تهکی اختلاف السلیقتی. مردم را در اندیشه هایی که بدان عشق میورزند مذاهبی است، یعنی هر کس در طریق عشق بازی مذهبی دارد. سلیقه های مختلف ایشان از طبیعت های گوناگونشان خبر میدهد. ولی الناس فی ما یعشقون مذاهبو، این مصرع آقا جان تضمین کردن، مال یکی از عرفاست اگر اشتباه نکنم، مال جناب ابن عربیه. ولی الناس فی ما یعشقون مذاهبو، یعنی برای مردم در طریق عشقوازی هر کرا مذهبی است. سلیقه های مختلف ایشان از طبیعت های گوناگونشان خبر میدهد، یعنی هر کسی سلیقه ای داره، هر کسی اختلاف سلیقه است دیگه، اما اختلاف عقیده نیست، اختلاف سلیقه است. در امور دیگه هم که شما دقت کنید این اختلاف سلیقه رو میبینید. میبینید یک کسی مثلا رنگ زرد دوست داره، یک کسی دیگه هست رنگ قرمز رو دوست داره، یک کسی رنگ آبی رو دوست داره. هر کی تو رنگ ها، هر کسی یه رنگی رو انتخاب میکنه. تو صداها، موسیقی ها، یک کسی موسیقی محزون دوست داره، یک کسی موسیقی مثلا رزمی دوست داره. هر کسی یه طرفی کشیده میشه تو صداها، مثلا تو مزه ها، هر کسی یه مزه ای رو دوست داره، هر کسی یه غذایی رو دوست داره. تو سبک نقاشی ها این اختلاف سلیقه است. اختلاف سلیقه از کجا پیش آمده؟ به خاطر اختلاف در طبیعت اونهاست، طبایعشون با هم مختلفه. هر کسی یه طبیعتی داره و به خاطر این طبیعتش سلیقش مختلف میشه. شما کشورهای دنیا رو نگاه کنید، آداب و سنن مختلفی دارن، مخصوصا در قدیم که حالا این همه ارتباطات نبود، چون الان همه دارن به یه سمت میرن. قدیم هر کشوری یه پوششی داشت که الان یه تمونده‌ای ازش مونده. شما کردها رو ببینید، شلوار کردی چجوری تم میکنن، لباسشون چجوریه. تو خود ایران رو میگیم، از اون بعد بلوچ‌ها، اونا لباساشون چجوره. از اون بعد بریم عشایر، اونا لباساشون چجوره. از اون بر شمال ایران، اونها لباساشون چجوره. حتی رنگهای لباسهاشون مختلف دیگه. همینطور آدابشون، آداب عروسی کردنشون. یه بنده خدایی بود، مال اطراف شهر خودمون بود، میگفت ما عادتمون اینه برادر خانوم، برادر عروس، برادرای عروس شب قبل از عروسی همچین چیزی میزن سر داماد، دامادو میزنن، رسمشونه. کردستان حالا نمیدونم الان رسم باشه، قدیم رسم بوده، داماد باید میامد از خونه پدرزنش چیزی میدزدید که نشون میداد من اینقدر قویم، آمدم از خونه تون دزدیدم بردم. گفت خب این داماده، رسم دیگه. خب در میان اصل دارن قبیله‌ای که ترکمن ها، اونها مثلا در مسابقات اسب دوانی باید رتبه می آورد تا بتونه مثلا همسر انتخاب کنه. آداب و سنن مختلف، این آداب و سنن مختلف از کجاست؟ به خاطر طبیعتشونه، طبیعتهاشون با هم فرق میکنه. عرب ها رو شما نگاه میکنید، کلن انسان هایی که تو مناطق گرم سیر زندگی میکنن، آداب و سنن خاصی دارن. اونایی که در مناطق سرد سیرن، آداب و سنن خاص دارن. مناطق معتدله آداب و سنن خاص خودشونو دارن. همون جوری که لباس هاشون فرق میکنه، گویششون فرق میکنه، اخلاقشون فرق میکنه، این به خاطر طبیعتشونه. همین اختلاف در طبیعت که اختلاف سلیقه رو پیش میاره، اختلاف در خیلی چیزهایی رو پیش میاره. آیه قرآن میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش. این زبان قوم خودش، نه اینکه فقط این زبانی که حرف میزنن، اون زبان سلیقه شون، زبانی که اونا میفهمن. لذا میبینیم معجزات انبیا با هم فرق میکنه. حضرت موسی یه جور معجزه میاره، معجزات شبیه سحر، سحر نیست ها، شبیه سحر. معجزات حضرت عیسی یه جور دیگه است، معجزه پیامبر ما باز یه جور دیگه است. این اختلاف در طبیعت موجب این اختلاف سلیقه ها میشه، در حالی که اون عقیده یه چیزه، عقیده یک چیزه، همه در فطرتشون مشترکن، همگی در فطرت مشترکن. شما همه کشورهای دنیا نگاه کنید، یه سری قهرمانهایی دارن. قهرمان ایرانی ها کیه؟ رستم. رستم قهرمان ایرانی هاست. قهرمان اروپایی ها کیه؟ سن جورج، کشنده اژدها. تمام این قهرمان ها رو که شما نگاه کنید، میبینید خصوصیاتشون یه چیزه، همه قوی هن، قدرت. انسان های عادلی هستن که با ظلم می جنگن و انسان های عاقل و اهل علمن، چون تو فطرت همه انسان ها اینه، طرف قوی، قدرت، علم، حکمت. اون تو حالا هر کسی یه جوری نشون میده اینو. فطرت یکیه، اما به خاطر اختلاف در طبیعت ها اختلاف در سلیقه ها پیش میاد و همین اختلاف در تعبیر پیش میاره. اختلاف در تعبیر، یه کسی اون نهایت تنزه رو میگه عقل، یکی دیگه اون نهایت تنزه رو میگه عشق، یکی اون نهایت تنزه رو میگه واحد، دیگری میگه نقطه. همشون یه چیز میخوام بگن. اون داستان رو شنیدید که سه نفر فارس و ترک و عرب با هم همراه شده بودن، خواستن نهار بخورن، گفتن چی بخوریم؟ غذای سبک باشه که فارسه گفت نون و پنیر و انگور بخوریم، یا نون و انگور بخوریم. طور که میگفت چورک و اوزون اوزون اوزون اوزون، عربه میگفت عنب انگور. دعواشون شد، این میگفت انگور، اون میگفت عزوم، اون میگفت عنب. تا یه نفر رسید گفت چیه؟ گفتن ما اینجوری میخوایم پول گشتیم وسط. این گفت من الان اختلافتون رو حل میکنم. انگوری که آورد همه گفتن ها ما اینو میگفتیم. همه دارن یه چیز میگن اما لسان همو نمیفهمن. یکی میگه عقل، یکی میگه عشق، یکی میگه نقطه، یکی میگه واحد. همه یه چیز رو میخوان بگن، همه یک چیز رو میخوان بگن. جناب مولانا شعری دارن خیلی زیبا، متاسفانه تو ذهنم ندارم، که میگه منظور داخل پیمانه گندمه. منظور اون گندمه، اگه پیمانه رو عوض کنی گندم رو بریزی توی پیمانه دیگه باز هم گندمه. میگه تو دانه رو بردار، کار به ظرفش نداشته باش. این پیمانه ها گر نقل شد، اگه عوض شد این پیمانه ها، تو اون دانه رو بچسب. دانه یکیه، حرف رو ببین چیه، به اصطلاح کار نداشته باش. ما سر لفظ که دعوا نداریم، ما سر لفظ که دعوا نداریم، ما اون معنایی رو که بخوایم منتقل کنیم به وسیله لفظ منتقل میکنیم. ولی ناس فی ما یعشقونه مذاهب و خلیقتهم تحکی اختلاف السلیقتی. خلق آنان حکایت میکند از اختلاف سلیقه آنان، اخلاقشون. همون جوری که چهره انسان ها مختلف هست، هر کسی یه چهره ای داره، همین جور هم اخلاق ها با هم متفاوته، تا حدی ارزش ها با هم مختلفه. اگرچه الان در این عصر یک چیزی داره پیش میاد که در هیچ عصری نبوده و اون دهکده جهانی شدنه. شما ببینید همه لباس ها داره تبدیل میشه به کت و شلوار. کت و شلوار تو تمام کشورهای دنیا شده لباس رسمی، همه داره لباس هاشون یه جور میشه. حتی آرایش سر و صورت مردها رو میگم داره یه جور میشه. کمتر کسی هست که گیسو بذاره، ریشه‌های بلند بذاره، مگه یه آدمای خاصی که حالا عموم مردمو میگم. حتی گویششون الان زبان انگلیسی داره زبان اصلی دنیا شده، هرچند در قدیم زبان عربی زبان اصلی دنیا بود، الان انگلیسی دیگه تمام چیزهایی که صادراتی انگلیسی میخوره، لاتین. حتی اخلاقها رو هم دارن یکی میکنن. کار نداریم که یک کسی پشت این دستگاه هست به نام دجال که میخواد از این فرصت استفاده کنه و اون برهنگی و اون شیطنت رو حاکم کنه، به اونش کار نداریم. ولی میبینیم که همه دارن به یک شکل میرن، حتی ساختمون سازی ها، مرکب ها، ماشین ها، همه داره به سوی یک شکل شدن پیش میره که انشاءالله صاحب دنیا بیاد و بر این کره ارض حکومت صالحان رو برپا کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.